استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر از شورای بین المللی کرکت خواسته که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان تحت کنترل طالبان را از این شورا تعلیق کند. منکی وردن، مسئول ابتکار جهانی در دیدبان حقوق بشر، امروز در اعلامیه گفته که این درخواست به دلیل محدودیت‌های گروه طالبان بر زنان و دختران مطرح شده. خانم وردن گفته که شورای بین المللی کرکت باید افغانستان را که توسط طالبان اداره می شود از عضویت در این شورا و اشتراک در مسابقات بین المللی کرکت تعلیق کند. طالبان در حدود 16 ماه حاکمیت خود محدودیت هایی را بر زنان در افغانستان وضع کردند که در این میان بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، تعلیق آموزش دختران در پنتون ها و محروم ساختن زنان از کار در اداره های غیر دولتی شامل است. پیش از این شورای کرکت استرالیا 3 بازی یک روزه با تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان لغو کرد. قرار بود این مسابقات در ماه مارس در امارات متحده عربی انجام شود. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR میگوید که هیچ نشانه از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمی شود. این اداره امروز در گزارش تازه خود نوشت که با برگشت طالبان به قدرت ممکن سطح جنگ در افغانستان کاهش یافته، اما به گفته این اداره دامنه فقر افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که بیشتر از نیمه 40 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش هم چیزی نگفته. بر اثر انفجار یک بم دستی، حداقل 3 سرباز در یک مرکز نظامی روسیه در منطقه بلگراد در نزدیک مرز اوکراین کشته شدند. به گزارش رسانه‌های روسی و دیگر خبرگزاری‌ها، این بم روز شنبه توسط یک سرباز روسی منفجر گردید که باعث آتش سوزی شد. بر اساس گزارش در این رویداد 16 سرباز زخمی شدند و 8 تن دیگر ناپدید شدند. رسانه‌های دولتی روسیه گفته که این یک رویداد تصادفی بوده، اما این ادعا تا هنوز ثابت نشده. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و این تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک طیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت افزوده که ژاپن پیش از این چندین تمرینات دو جانبه را با ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود. برخی از رسانه‌های هندی اوایل هفته گذشته گزارش داده بودند که تمرینات مشترک نظامی بین نیروهای هندی و ژاپنی از 12 جنوری تا 16 جنوری راه اندازی می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد گفته که در وضعیت بشری در افغانستان بهبود دیده نمی شود و با گذشت هر روز میزان فقر در این کشور افزایش می یابد. در مورد عوامل افزایش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یک آگاهی امور گفتگو کرده ایم.
بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانم‌ها بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان در ادامه مرور میکنیم. همچنان در گزارش از سرنوشت نظامیان فارغ شده افغان از کورس‌های نظامی در اند به شما جزئیات خواهیم داد.
به خاطر اینکه ترنینگ دیده بودیم، با چیزی که آمده بودیم به اون نرسیدیم و فعلا در یک مسیر روان هستیم که هیچ آخر از او به ما معلوم نیست.
پیام‌های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
تمام متقاعدین فعلا در حالت بسیار بد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن.
بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. پیش از این که به نشر گزارش ها بپردازم، ایره براتون یک خوشخبری میگم که سر از چهارشنبه نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده میتونید. برنامه های ما در جریان روز از ساعت 7 تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 قابل شنیدن است. تشکر از اینکه همیشه به رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش‌ها را نشر می‌کنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونسیار گفته که هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمیشه. این اداره امروز در گزارش گفته که بیشتر از نیم 40 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارد. یونسیار همچنان از وضعیت کنونی بجا شدگان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و سال 2023 را یک سال تاریک برای آنها خوانده. جزئیات در این گزارش.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ستاده دغه تر راغل د څوم یاسته کې پراته یو
داستان شمیمه یکی از میلیون ها داستان بیچارگی، فقر و مشکلات افغانان است. او در ولسوالی شیوه ننگرهار در یک کلبه ویرانه که از کس دیگر از زندگی می کند و در این زمستان سرد دروازه و کلکی ندارد. اما زندگی خانواده نو نفری این زن بیوه را که پسرش نیز معتاد است، تنها هوای سرد زمستان تهدید نمی کند. شمیمه می گوید چیزی برای خوردن ندارند و شبها گرسنه می خوابند.
اگر روز چیزی پیدا شود خوب، اما برای شب هیچ چیزی نداریم. در این خانه ای که ما آمدیم در زمستان هیچ کسی با ما کمک نکرده. بسیاری از کمک ها در چهار طرف صورت گرفته، اما نام ما را کسی نمیدهد. میگوید اینجا همسایه ها هستند.
آمار رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 28 میلیون افغان با سرنوشت مشابه روبرو هستند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR روز دوشنبه در گزارش نوشته است هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیدن نمی شود. UNHCR در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال 2023 در مورد افغانستان افزوده است. به نظر می رسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته، اما افزایش قیمت ها، اقتصاد ضعیف و محدودیت های پی در برابر زنان عامل بدبختی افغان ها شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید فقر در افغانستان افزایش یافته است و بیش از نیم 40 میلیون نفوس افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. UNHCR همچنان با محدودیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است این تصمیم روند رساندن کمک های بشری را با تأخیر روبرو کرده و تأثیر بد بر زنان و کودکان خواهد داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در حال حاضر 3 میلیون مردم افغانستان از مکانهای اصلیشان بیجا شدند. این اداره از جامعه جهانی انتقاد میکند که تا هنوز نتوانسته است مانع جنگ و بیجا شدن شود. UNHCR سال 2023 را به علت بیکاری دوامدار، تغییر اقلیم، افزایش قیمتها و بحران اقتصادی جهانی برای بیجا شدگان سال تاریک خوانده است.
در گزارش شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که ممکن سطح جنگ در افغانستان کمتر شده باشد، اما به گفته این اداره در وضعیت بشری بهبود دیده نمی شود و با گذشت هر روز میزان فقر در افغانستان بیشتر می شود. همکار مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با میرویس عمر خیل فعال مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که آل که شدت جنگ کمتر شده، عوامل عمده فقر در افغانستان چی بوده میتونه؟
درست است که قبلا ما مشکلات بود، اما بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانم‌ها بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردن، بسطها ادارات دیگه که در بخشای حقوق بشر، جامعه مدنی کار میکردن، اونا هم بسته شدن. این تماما مستقیما بالای وضعیت تاثیرات خود را دارن و سطح فقر و بیکاری را بیشتر کرده میتونن. مثلا اگر یک وقت در یک کوچه و خانه و یک قریه یک 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر غریب می بود، این فعلا بیشتر شد.
خب در افغانستان تعداد زیادی از خانواده ها سرپرستشان زنان بودند. در گذشته اینا کار میکردند در موسسات و نهادهای دولتی، حال که اینا بیکار شدن، به نظر شما این چه تاثیرات بالای اقتصاد خانواده میگذاره؟
وقتی که میگیم در جامعه مرد و زن حقوق داره، هر کس باید کار کنه، دیدیم که به صدها به هزارها جوان بیکار شد. در کنار ازو در مؤسسات و مؤسسات بین المللی و در مؤسساتی که مربوط ملل متحد بود، به اکثریت دمی مراحل بعدی خانما هم کار میکردن. وقتی که خانما وظایف خود از دست دادن، وقتی که در پونتون های افغانستان که خانما به حیث استاد تدریس میکرد وظیفه خود از دست داد، در ادارات دولتی که کار میکردن وظایف خود از دست دادن، و این خودش تاثیرات بسیار زیاد سر وضعیت فعلی داره، سر مردم داره، سر فامیل داره.
خب حکومت طالبان تصمیمشان را گرفتن، اینا زنان را از کار در موسسات نهادهای دولتی منع کردن و جامعه جهانی هم شرط گذاشته تا زمان کارمندای زن اینا دوباره به کار بر نگردن، اینا کمکهایشان را کم میکنن و حتی امکان قطع کمک ها هم وجود داره. به نظر شما در این میان رای سومی چی است تا خانواده ها از فقر و بدبختی و بیچارگی و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کنند؟
فکر کنم که برای سیومی اصلا حاکمیت گروه طالبایش فکر نمیکنه. اینا فقط هم گپ خوده که او هر فیصلهشان که شده او به او ضررش به مردم افغانستان رسیده. به طور مثال در فیصله آخر خود که گفتن در موسسات خانما کار نکنه، دیدیم که اکثریت موسسا دفاتر خود بسته کردن، دیدیم که از افغانستان بیرون شدن، دیدیم که به هزارها خانم و دختری که در ادارات بین المللی کار میکردن وظایف خود از دست دادن. دیگه فکر کنم اینا هیچ به فیصله های مردم گوش نمی کنن، هیچ اصلا همون مشوره های مردمه که به خاطر زندگی و به خاطر یک زندگی ابتدایی هم برشان میته، اونا هم گوش نمی کنن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
لحظات دیگر از سرنوشت نظامیان فارغ شده افغان از کورس های نظامی در هند به شما جزئیات داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم عراق از ادامه حضور نیروهای آمریکایی حمایت میکنه. او در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال که دیروز منتشر شد گفته است که موقف او با دیگر صدر اعظم های عراق در این مورد متفاوت است. مقیم نایب جزئیات داره.
محمد اشیا السودانی صدر اعظم عراق در این مصاحبهش از حضور نامدود نیروهای ایالات متحده در عراق دفاع کرده، گفت که آنها فکر میکنند که به این نیروها نیاز دارند و تا کنون جدول زمانی نیز برای خروج این نیروها ندارند. سودانی این مطلب را در اولین مصاحبهش به روزنامه وال استریت جورنال بیان کرده است. نیروهای ایالات متحده و ناتو به سربازان عراقی در مورد نوحه مبارزه با گروه دولت اسلامی آموزش میدهند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 2000 سرباز در عراق برای آموزش و مشوره نیروهای عراقی دارد و ناتو چند صد سرباز دارد که در معارفه اشتراک نمی کنند. سودانی افزود که نابودی کامل داعش به زمان بیشتر نیاز دارد. وال استریت جورنال میگوید که اظهارات آقای سودانی نشان میدهد که او نسبت به عامیانش که نزدیک به ایرانند موضع ملایمتر نسبت به حضور نیروهای آمریکایی در عراق دارد. سخنان او به خاطر خیلی قابل توجه است که احزابی که از او حمایت میکنند و مجلس را در کنترل دارند با جناح‌های طرفدار ایران همسویی داشته و مخالف ایالات متحده آمریکا اند. در ضمن عراق به گاز طبیعی و برق به ایران وابسته است. سودانی گفت که عراق میخواهد روابط خوبی با ایالات متحده و هم با ایران داشته باشد. او در ادامه مصاحبه خود به وال استریت جورنال گفت که آنها به این هدف تلاش میکنند و این امر ناممکن نیست. بر اساس گزارش فرانس پرس، سودانی همچنان با جمعی از مردم مواجه بوده که به شدت از بحران اقتصادی آسیب دیده و مشتاق زندگی بهترند. سفر او به تهران در اواخر نوامبر با وعده های همکاری قوی تر در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی امراه بوده. پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حمله نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در سال 2021 خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شد. السودانی در مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد تصریح کرد که می خواهد با ایالات متحده که در رویارویی با ایران قرار دارد کنار آید. صدر اعظم عراق مایل است که به زودی یک هیئت بلندپایه را با واشنگتن بفرستد که شاید مقدمه برای دیدار او با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باشد. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. دی اواخر شما را از باشندگان مناطق مختلف کابل از افزایش واقعات جرایم جنایی ابراز نگرانی کردن. وضعیت امنیتی در مناطق شما چگون است؟ این سوال ما از کاربران خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک می سازم. علی مدد نظری نوشته دزدی خیلی زیاد شده. سهیل شیرزاد نوشته در منطقه ما با اسکل دزدی بسیار افزایش یافته. ملکه آسی نوشته که او شب خانه امسایه ما دزد آمده بود. احمد زایر عظیمی نوشته از ترس دزد وقت وقت خانه می رویم. کدام امنیت؟ اصلا وجود ندارد. تشکر از اینکه پیام هایتان با رادیو آزادی شریک می سازین. این نظریات خودتان است. آل هم از تازه ترین های جهان ورزش با ذبیح‌الله شهزاد.
پس از لغو بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا و افغانستان، حال این تیم مشتاق است تا با تیم پاکستان یک سلسله از بازی‌ها را تنظیم کند. به نقل از خبرگزاری جی سوپر پاکستان، مسئولین کرکت افغانستان با کرکت بورد پاکستان به تماس شدند تا سه بازی یک روزه بین المللی را با هم برگزار کنند. منابع اشاره کردند که این بازی‌ها در صورت توافق در ماه مارچ به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسئولین کرکت بورد پاکستان در این زمینه گفتند که در این رابطه فکر خواهند کرد، چون اخیراً این تیم با زیلند جدید سلسله از بازی‌های تست و همچنان یک روزه بین المللی را برگزار کرده بود که به تاریخ 13 جنوری به پایان رسید و پس از آن از تاریخ 13 فوریه الی 19 مارچ سوپر لیگ کرکت این کشور که اهمیت زیاد برای کرکت بورد پاکستان دارد برگزار می شود و سپس بازیکنان کرکت پاکستان 24 روز فرصت تمرینی خواهند داشت تا خودشان را برای 5 بازی 20 اوره و همچنان 5 بازی یک روزه بین المللی یک بار دیگر با تیم زیلند جدید آماده کنند. این برنامه از ماها قبل میان هر دو تیم تنظیم شده است. در خلال این فرصت 24 روزه تصمیم گیری برای کرکت بورد پاکستان جهت برگزاری و تنظیم 3 مسابقه یک روزه به افغانستان کار دشوار به نظر می رسد. بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل رئال مادرید فاتح 14 جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا در پایتخت عربستان شد. گاوی، لواندوفسکی و پدری زننده گل‌ها برای تیم بارسلونا بودند و تک گل رئال را کریم بنزیما به ثمر رسانید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد پادشاه عربستان با حضور بیش از 57 هزار تماشاگر برگزار شده بود. این نخستین جام قهرمانی برای بارسلونا با سرمربیگری ژاوی هرناندز به شمار می رود.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایم بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه میل آنلاین چاپ بریتانیا گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد سخنان اخیر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان منتشر کرده است. اسوشیتد پرس در آغاز از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نقل کرده که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان را به دلیل سخنان گمراه کننده و غیر مفید آن در مورد پول نقد انتقاد کرده که افغانستان فرستاده می شود. این انتقاد در حال مطرح می شود که روابط میان یونما و طالبان به دلیل ممنوعیت کار زنان و آموزش و تحصیل دختران تیره شده است. در ادامه گزارش میل آنلاین می خوانیم که سازمان ملل متحد از این پول بیشتر برای ارائه کمک های بشر دوستانه حیاتی به میلیون ها افغان استفاده می کند. به گفته نویسنده مقاله، از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، این پول به دلیل نگرانی های سیستم بانکی به طور نقدی به افغانستان ارسال می شود. یونما به 40 میلیون دلار اشاره کرد که روز شنبه وارد افغانستان شده و پس از خبر یونما به حساب سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی حواله گردیده است. یونما در اعلامیه گفته که این پول نه به افغانستان بانک منتقل شده و نه به مقامهای طالبان. بانک مرکزی افغانستان روز شنبه گفت که از هر حرکت اصولی که باعث ورود اسعار به افغانستان و کمک به نیازمندان شود حمایت می کند. سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرده بود که از دسامبر سال 2021 میلادی تا کنون 1.8 میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده که برای تامین مالی سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن هزینه شده تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نشریه بزنس استاندارد مقاله ای را در مورد تلاش های یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا منتشر کرده است. مایکل مک‌کال می خواهد که در مورد خروج نیروهای امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان تحقیق کند. بزنس استاندارد در این مقاله می گوید که مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نامه به انتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور فرستاده و از او در این باره معلومات خواسته است. در ادامه می خوانیم که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا اعلامیه ای را منتشر کرده و گفته که پس از خروج بی نظم و مرگبار نیروهای امریکایی از افغانستان، دشمنان امریکا جسور و این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 ماه آگوست سال 2021، ماموریت نظامی نیروهای خارجی از افغانستان بعد از 2 دهه در 31 ماه آگوست همین سال به پایان رسید. نشریه بزنس استاندارد می نویسد که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، مردم این کشور از مشکلات اقتصادی رنج می برند و به بحران بشری رو بروند. برنامه جهانی غذا بر رادیو آزادی گفته که در سال 2023 میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار خواهد رسید.
سفارت افغانستان در هند گفته که نشست‌ها و گفتگوها به منظور یافتن راه حل اساسی برای مشکلات نظامیان فارغ شده افغان از کورس‌های نظامی در آن کشور با دولت هند جریان دارد. این در حال است که هفته گذشته یک دانشجوی فارغ التحصیل نظامی افغان به نام تورن عبیدالله زائر بر اثر بیماری در هند درگذشت و جسدش به افغانستان منتقل شد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
یگان خواب آرزوی مامی بود که پس از فراغت به وطن خود برگردیم و به وطن خدمت کنیم.
این صدای یک دانشجوی افغان است که از آکادمی نظامی هند فارغ التحصیل شده، اما اکنون با پیشینه تحصیلی نظامی در پوهنتون ملکی مصروف تحصیل است. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که 20 سال جنگ و ناامنی در افغانستان او را مجبور به آموزش نظامی کرد تا از کشور و ارزش‌های آن دفاع کند. اما این آرزوش برآورده نشد و اکنون روزگارش را در هند می‌گذراند.
در جریان تریننگ بعد از خود کشور هند و کشور امریکا با ما وعده های داده بودند و سپرده بودند که ما همکاری های لازم با شما انجام می‌دهیم. متاسفانه کشور هند که وعده های تحصیل به ما داده بودند که بعد از فراغت با شما زمینه تحصیل مساعد میکنیم، بالای وعده خود نایستادند و همچو زمینه را به ما مساعد نکردند. ما خیلی وضعیت وخیم داشتیم. یکی از سوی کشور که فامیلای ما بسیار در وضعیت اقتصادی بد بودند و فعلا هم هستند و زمینه کار نیست. به خاطر اینکه ترنینگ دیده بودیم، به چیزی که آمده بودیم به اون نرسیدیم و فعلا در یک مسیر روان هستیم که هیچ آخر از او به ما معلوم نیست.
او میگوید که 18 ماه در هند تخصص نظامی را آموزش دیده است. دانشجویان افغانی که در هند از کورس‌های نظامی فارغ شدند ادعا می‌کنند که سفارت افغانستان به آنها گفته است که دولت هند جز خرید تکت رفتن به افغانستان نمی‌تواند به آنها کمک دیگر کند. اما دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: ما با نمایندگان دانشجویان نظامی در تماس هستیم. اقدامات لازم برای مرحله اول انجام شده است و ما همچنان در حال برگزاری جلسات هستیم تا با دولت هند گفتگو شود، راه حل اساسی برای مشکلات این دانشجویان ایجاد شود. بر اساس اطلاعاتی که دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته است، 170 افسر اردوی ملی، بریدمنان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های نظامی هند شامل بودند که 117 نفر از آنها هنوز در هندوستان به آموزش غیر نظامی و نظامی مشغولند. 18 دانشجویی که واجد شرایط تحصیلی بودند برای ادامه تحصیل در بورسیه ICCR وزارت امور خارجه هند پذیرفته شدند و از نوامبر سال 2022 بدین سو به ادامه تحصیل مصروفند. سفارت افغانستان در هند میگوید که حکومت هند مکانیزم حمایت از دانشجویان نظامی را در شرایط خاص تایید کرده و به کمک های خود ادامه می دهد، به ویژه بر نیازهای صحی و درمانی آنها پرداخته و توجه کرده است. این در حالی است که یک افسر به نام تورن عبیدالله ظاهر که دوره آموزشی نظامی خود را در هند گذرانده بود، هفته گذشته بر اثر بیماری درگذشت. یکی از دوستان عبیدالله که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت: 3 ماه پیش عبیدالله ظاهر مریض شد. تمام پولش را خرج او کرد. وقتی دوستان دیگرش مطلع شدند، او را به شفاخانه دولتی صفدرجنگ بردند. دوستانش از اتشه نظامی سفارت افغانستان در هند خواستند که وی در شفاخانه نظامی هند تحت درمان قرار گیرد. پس از اصرار فراوان به شفاخانه نظامی اعزام شد و با وجود تلاش دکتران یک هفته بعد به دلیل ابتلا به سرطان و تأخیر زیاد در تداویش درگذشت. جنازه وی به همکاری دانشجویان نظامی افغان تکفین و به افغانستان فرستاده شد. سفارت افغانستان در هند نیز مرگ وی را به رادیو آزادی تایید کرده و گفته است که عبیدالله ظاهر از روز اول بیمار بوده و با همکاری دولت هند در شفاخانه های پیشرفته دولتی و نظامی هند تحت درمان قرار گرفته است، اما بیماریش پیشرفت کرده بود و او در جریان درمان درگذشت. سفارت افغانستان در هند نیز میگوید که روند و مراسم تشییع جنازه وی توسط سفارت انجام شده و برای مراسم خاکسپاری جنازه به وطنش فرستاده شده است. گفتنی است که 53 تن از دانشجویان نظامی افغانستان که تحصیلات خود را در هندوستان به پایان رسانیده بودند به افغانستان بازگشتند، که پیش از این طالبان گفته بود که به این افسران زمینه اشتغال فراهم خواهند کرد. در این مورد از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. همچنان سعی کردیم با فارغ التحصیلان نظامی که به افغانستان برگشتند صحبت کنیم، اما به دلیل مشکلات امنیتی به سوالات ما پاسخ ندادند. دانشجویان افغانی که در هند از آموزش‌های نظامی فارغ التحصیل شدند، در حالی از مشکلات سخن می‌زنند و از بازگشت به کشورشان هراس دارند که نیویورک تایمز در 12 آپریل سال 2022 گزارش را منتشر کرد که بر اساس یک تحقیق، طالبان در 6 ماه اول حکومت خود 500 افسر نظامی دولت قبلی را کشته و یا ناپدید کردند، موضوعی که طالبان آن را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میرمه. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نباید از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمای حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ما شما وعده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جابجا شده.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میرفم، مردم در آرایشگاه میره. پسرم دل اگرفه موتر به خاطر زن آرایشگاه بزن، دل اگرفه موتر توان داد. این کارهایی هست که جافگی در اسلام. و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه به نام طرح و به نام که از اینجا به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بدن، اونجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟